اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 5 جنوری سال 2021 میلادی است. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم و قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکارم جیلا سمعی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با عرض سلام، اردوی امریکا روز دوشنبه طالبان را به راه اندازی حملات هدفمند متهم کرده است. این اولین بار است که واشنگتن مستقیما گروه شورشی را به قتل متهم می کند. سونی لگت، سخنگوی نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان، در صفحه تویترش نگاشته است: برای پیروزی سال، کمپین حملات و ترورهای هدفمند مقامات دولتی، رهبران جامعه مدنی و ژورنالیستان توسط طالبان که کسی ادعای مسئولیت آن را نکرده است نیز باید توقف یابد. این سخنان در حال بیان می شود که دولت افغانستان و طالبان قرار است امروز سه شنبه برای از سرگیری گفتگوهای صلح در قطر مذاکرات را از سر گیرند. مقامات افغان گفتند که گروه طالبان برای امتیازگیری در مذاکرات صلح دست به راه اندازی این حملات می زنند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که قرار است اردوی ایران روز سه شنبه یک تمرینات مشترک و گسترده طرح‌های بی پیلوت یا درون را با واحدهای مختلف خود در ساعات مرکزی ایران برگزار کند. با گزارش ایرنا، در این تمرینات دو روزه صدها درون عملیاتی مربوط به نیروهای زمینی، هوایی و بحری اردوی ایران شامل خواهد بود. در گزارش آمده است که درون‌های ساخت ایران پرواز، نظارت، شناسایی و جنگ الکترونیکی را در پروازهای مسافات کوتاه و طولانی انجام خواهند داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با توقیف یک کشتی توسط ایران که با پرچم کره جنوبی در خلیج فارس تردد می‌کرد، واکنش نشان داد و خواستار آزادی فوری آن شد. این وزارت گفت که رژیم ایران به عنوان بخشی از تلاش‌های آشکار برای اخاذی از جامعه بین المللی در راستای کاهش فشار تحریم‌ها، حقوق و آزادی تردد راه‌های آب در خلیج فارس را تهدید می‌کند. رسانه‌های ایرانی روز دوشنبه از توقیف این کشتی توسط نیروی بحری سپاه پاسداران خبر دادند و اعلام کردند که آن را به یکی از بنادر کشور هدایت کردند. ایران مدعی شده که کشتی کره جنوبی آلودگی نفتی و مخاطرات زیست محیطی ایجاد کرده است، ولی کره جنوبی این ادعا را رد کرده و خواستار آزادسازی فوری آن شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا. یک مقام ارشد دولت ترامپ گفت که در اختلاف 3 ساله قطر با عربستان سعودی و 3 کشور دیگر عربی موفقیت‌های حاصل شده است و قرار است توافق‌نامه‌ای برای پایان دادن به اختلافات آنها در عربستان سعودی امضا شود. این در حالی است که وزیر خارجه کویت روز دوشنبه در نشست سران شورای همکاری کشورهای عربی خلیج اعلام کرد که مرزهای هوایی، زمینی و بحری میان عربستان سعودی و قطر بازگشایی شد. پیش از آن محمد بن سلمان ولید سعودی در نشست سران شورای همکاری کشورهای عربی خلیج اعلام کرده بود که در این نشست به خواست رهبران کشورهای عضو برای همبستگی جامعه عمل می پوشانند. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از اواسط سال 2017 تحریم دیپلماتیک، تجارتی و مسافرتی را و اتهام حمایت از تروریسم علیه قطر اعمال کردند. قطر آن را انکار می کند و می گوید هدف از تحریم تضعیف حاکمیت آن است. آمار مجموعی مبتلایان کرونا وایرس در افغانستان و 53,011 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,237 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان و 85,555,275 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,849,904 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 353,050 نفر و شماره مصابین 20 میلیون و 780,638 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,249,507 مورد این بیماری و مرگ 55,650 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگومیر ناشی از این مرض 10,350 نفر و شمار مصابین 488,529 نفر تایید شده است. حدود 2 متر برفباری روز دوشنبه در ساعات کوهستانی شمال ایتالیا جاده ها را مسدود کرده و در برخی مناطق موترها و خانه ها زیر برف دفن شده است. اداره هواشناسی آلپن ادریاتیک ویدیویی را از منطقه شمال شرقی ایتالیا در کامیلکو در نزدیکی مرز با اتریش در حساب تویتر خود منتشر کرده که نشان می دهد برف در ورودی خانه ها و ساختمان ها را مسدود کرده و یک روستای کوچک کاملا زیر برف پوشیده شده است. تلاش ها برای نجات و رسیدگی به افرادی که از این ناحیه متاثر شدن جریان دارد. پیشبینی می شود که طی روزهای آینده بارش برف در منطقه بیشتر خواهد شد. و دور دوم انتخابات سنای امریکا در ایالت جنوبی جورجیا که قرار است امروز سه‌شنبه برگزار گردد، کنترل این مجلس را توسط جمهوری خواهان یا دموکرات ها تعیین خواهد کرد. با دلیل اهمیت این انتخابات، جو بایدن رئیس جمهور منتخب و دونالد ترامپ رئیس جمهور در حال خروج روز دوشنبه تا آخرین لحظات مبارزات انتخاباتی در این ایالت به نفع کاندیدان احزاب خود کمپین کردند. در حال حاضر جمهوری خواهان با داشتن 50 سناتور در برابر 48 سناتور دموکرات در مجلس سنا برتری دارند. پیروزی جمهوری خواهان در جورجیا اکثریت قاطع و حق تعیین دستور کار سنا را در تمام کمیته های قانونگذاری این مجلس می دهد. اما اگر دو سناتور دموکرات برنده شوند، فرصت به کاملا هریس معاون جو بایدن مهیا می شود که به عنوان رئیس مجلس آرای مساوی را به نفع دموکرات ها تغییر دهد. در غیر آن دو سال اول ریاست جمهوری بایدن با چالش های جدی از جانب اکثریت جمهوری خواهان در سنا روبرو خواهد شد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و در این بخش برنامه گزارش هایی را از افغانستان، منطقه و جهان برای شما برگزیده و پیشکش میکنیم. تعداد از هنرمندان تئاتر و سینما در ولایت هرات همزمان با نزدیک شدن به برگزاری دور جدید گفتگوهای سال از گروه های درگیر در افغانستان میخواهند تا به جنگ خونریزی خاتمه داده و با اعلام آتش بس به برقراری سال در کشور کمک کنند. این هنرمندان میگن که با برگزاری پارچه های تمثیلی در 7 ولایت کشور در تلاش رساندن صدای صلح‌خواهی مردم به گوش مخالفان مسلح دولت و کشورهای زیردخل در مذاکرات صلح هستند. خلیل نورزایی از هرات گزارش میدهد.
جمهوریت به معنای همه با هم بودن، زیر یک سقف قرار گرفتن،
زیر چتر جمهوریت، درامه ای که نحوه زندگی صلح آمیز و به دور از وابستگی سیاسی افراد یک جامعه را تمثیل می کند. این بار ممثلان هراتی با استفاده از هنر تئاتر در تلاش ترویج فرهنگ زندگی صلح آمیز و به دور از جنگ هستند. برنامه فرهنگی که همزمان با نزدیک شدن به برگزاری دور جدید گفتگوهای صلح قرار است در 7 ولایت افغانستان برگزار شود. فریدون فکوری مدیر تئاتر هرات به صدای آمریکا گفت:
فردا بسیار روز تاریخیه که دور بعدی مذاکرات صلح در دوحه جریان پیدا میکنه و ما میخواهیم این پیام برسونه که مردم افغانستان واقعا به صلح تشنه صلح. این تنها وظیفه دولت نیه و ما هم باید سهمی داشته باشیم. تمام اقشار مختلف افغانستان به خاطر روند برقراری صلح باید سهم داشته باشند.
عزیز الله و فاطمه دو باشنده هرات نیز با استقبال از این برنامه فرهنگی از مخالفان مسلح دولت خواستند که با پیوستن به نظام کنونی به نابسامانی‌های اخیر در افغانستان پایان دهند و با اعلام آتش بس در بازسازی و پیشرفت جامعه سهم بگیرند.
بیایم جنگ و خشونت و غضب و خشم بگذارین کنار، به عنوان یک برادر، به عنوان هموطن و به عنوان شهروند متقی کشور بتونین به عرصه تجارت، به عرصه خدمت، به عرصه مترقی به سمت فردای نوین پیش برین.
تقاضای ما از طرفین درگیر جنگ اینه که همو تصورهایی که ما در طول چند سال داشتیم حفظ کنن و این که مبارزه هایی که در طول چند سال شده خانم ها باعث شده که بتونن به مو حقوق و کارهایی که داشتن دسترسی پیدا کنن. ما خانم ها از جنگ خسته شدیم و میخواهیم که همی حقوق ما زیر پای نشه.
از سوی سید وحید قتلی والی هرات گفت که حکومت خود را مکلف می‌داند تا از حقوق اساسی مردم افغانستان و دستاوردهای دو دهه اخیر پاسداری کند و جمهوریت را قربانی صلح نخواهند کرد.
جمهوریتی که بر شانه‌های ورزشکار ما به یک بیرق قرار گرفته و در میادین بین‌المللی می‌درخشد. جمهوریتی که با دستان دختران روباتیک ما بیرق زو می‌چرخ. جمهوریتی که امروز هنرمندای ما تئاتر زیر اجرا می‌کنند. جمهوریتی که سر شانه سرباز ما در سنگر از مبارزه می‌کنه باید راست کرد و دولت از او راست می‌کنه، حکومت از او راست می‌کنه در میس.
قرار است روز سه‌شنبه 16 جدی دور دوم گفتگوهای صلح بین نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان در شهر دوحه قطر برگزار شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قرار است مذاکرات هیئت دولت افغانستان با گروه طالبان بعد از یک وقفه چند هفته‌ای امروز در دوحه از سر گرفته شود. خبرنگار ما سمسان نصیرت با غلام فاروق مجروح، یکی از اشتراک کنندگان در این مذاکرات، مصاحبه انجام داده است که با هم یک جا به آن گوش می دهیم.
اصول ساخته شده و ما مستقیماً روی متن خواهد رفتیم، مستقیماً روی آجندایی که ما به جانب مقابل تسلیم کردیم و از جانب مقابل اخذ کردیم بحث آغاز خواهد کرد. در اولویت از اونا نظام است، چگونگی زعامت است، نظام تعلیمی و تحصیلی افغانستان هست، پس حقوق زنان با او تعریفی که خود از اونا دارن و از سایر مواردی که در 22 مورد بر ما اونا فهرست کردن و ما سپردن، ولی از جانب ما هم مواردی به اونا سپرده شده که مستقیما روی آجندا شروع میکنیم به بحث.
از آجندای طالبا چقدر حدود ظهور مشخص است؟
طالبا تا حال وضاحت ندادن، صرفا 22 مورد بر ما پیشنهاد کردن. آجندای ما وضاحت بیشتر داره در بخشای مختلف، هم در قسمت امنیت، در قسمت سیاست، در قسمت انکشاف زیربناها و نظام تعلیمی و اینا همی از طرف ما بسیار وضاحت داره، به خصوص در قسمت نظام و همچنان حفظ نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
یک تعداد تشکیل حکومت موقت راه برای عبور از جنگ به صلح میدانند. چقدر این گزینه محتمل است؟ آیا گفتگوهای صلح منجر به ایجاد حکومت موقت خواهد شد؟
تا حال چنین چیزی اصلا مورد بحث قرار نگرفته، نه تا حال چنین چیزی از جانب طالبان مطرح شده و از جانب ما هم که چنین موردی مطرح نشده. پس روی یک موضوعی که اصلا هیچ بحث صورت نگرفته این میمانیم به گذشت زمان.
راهکارهای از طرف شورای عالی مصالحه رهبری حکومت افغانستان به شما داده شده، چی است محتوای راهکار؟
ما 85 جلسه داشتیم هم با دولت و هم با بخشهای بزرگ از ملت افغانستان در مرکز و ولایات مختلف کشور، مشورای لازم گرفتیم، اما عمدهش که مردم و دولت هر دو با هم بر ما مشوره دادن بحث پیشبرد مذاکرات مطابق با قانون اساسی افغانستان، بحث در واقع پیشبردن یا به دست آوردن یک صلح عادلانه در افغانستان، سایر مواردی که میتونه دستاوردهای مثبت 20 ساله افغانستان حفظ کنه.
شما چند ماه با طالبا مذاکره کردین، اونا رو از نزدیک دیدین، تصمیم گیرنده کی است؟ شاخه سیاسی طالبا یا نه شاخه نظامی طالبا؟
شاخه سیاسی اونها نمایندگی میکنه از شاخه نظامی طالبا و در واقع کسایی که امروز در میز مذاکره هستند اکثریت قریب به اتفاق از اینا نظامی های هستند که در داخل کشور عملا روزی نقش داشتند و حضور داشتند و امروز از طالبان نمایندگی میکنند و تا حال چند موردی که مثلا آتش بس وقت صورت گرفت با شاخه سیاسی طالبان صحبت صورت گرفته بود، به اساس اونها نمایندگی میکنن در شاخه نظامی خود و اگر نمایندگی کرده نتانن پس حضور از اینا پای میز مذاکرات بی‌معنا خواهد بود.
در رهبری ایالات متحده یک تغییر جدی ایجاد شده، این چقدر روند صلح هم متاثر میسازه؟
من فکر میکنم که دولت آمریکا یک دولت باثبات هست و در سیاست گذاری کلان کدام تأثیری به وجود نخواهد آمد، اما چیزی که به وجود خواهد آمد اون ای هست که شاید با روی کار آمدن حکومت آقای بایدن روند انتقال یا روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مسئولانه باشه و اونا با توجه به شرایط فعلی افغانستان شاید مسئولانه عمل بکنن و هیچ وقت کار رو نکنن که او کار باعث بربادی تمام امو کارهایی که تا حال کردن، همکاریهایی که افغانستان کردن شبه و در ضمن برای بربادی افغانستان هم نقش داشته باشن. من فکر نمی کنم که چنین کار رو انجام بدن. اداره بایدن مسئولانه تر عمل خواهد کرد.
آتش بس از مهمترین خواستای جانب شما بوده، فکر میکنین در این دور مذاکرات میتونین به او برسین؟
خب آتش بس در اولویت کاری ما بوده و او هم به این معنا که ما وقت میگیم آتش بس چند دلیل داره. دلیل اول ایست که با آمدن آتش بس حداقل روح و روان مردم ما تازه میشه و مردم به روند صلح باورمند میشه. دومی که ما با یک خاطر آرام میتونیم مذاکرات رو پیش ببریم. سومی که برای ما معلوم شه که آیا واقعا در افغانستان کسایی که امروز در برابر نظام میجنگن تنها طالب ها هستن یا کسای دیگه هم وجود داره که میتونه امنیت افغانستان مختل بسازه. و همچنان وقتی از آتش بس میگیم اما اراده جانب مقابل باید دانسته شود که آیا واقعا اراده برای آوردن صلح در افغانستان داری یا نه. ما هیچ وقت اینو نگفتیم و از جانب دولت هم با ما این موضوع اشاره نشده که ما خدا نخواسته بگیم که طالب بیاد تسلیم شود و صلاح به زمین بگذاره تسلیم شود. ما میگیم طالب بیایه با آغوش وطن خود، با آغوش هموطنان خود در یک مشارکت سیاسی با هم برای مردم خدمت بکنیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در دیدار با آرناد پاولز معاون هیئت اتحادیه اروپا گفته است که دولت افغانستان در مورد مذاکرات صلح با گروه طالبان دیدگاه روشن دارد، اما انتظار می‌رود که جامعه جهانی و همکاران بین المللی افغانستان نیز دیدگاه‌هایشان را بیشتر منسجم کنند تا مذاکرات به پیش برود. معاون هیئت اتحادیه اروپا تاکید می‌کند که اگر طالبان مسئولیت ترورهای هدفمند را به عهده داشته باشند، باید رهبران آن گروه از فهرست سیاه سازمان ملل متحد خارج نشوند. در مورد جزئیات این گفتگو با لیلا مصدیق خبرنگار آزاد در بروکسل مصاحبه انجام دادم که اینک پیشکشتان می شود. خانم صدیق، آقای سرور دانش در صحبت با معاون هیئت اتحادیه اروپا گفتند که ما در مورد مذاکرات صلح با طالبان دیدگاه روشن داریم و باید اتحادیه اروپا دیدگاه خود منسجم‌تر بسازد تا مذاکرات به بنبست کشانده نشد. جانب اروپایی در رابطه با انسجام دیدگاه‌هایشان چه نکات را برجسته ساختند؟
جامعه جهانی و همچنان اتحادیه اروپا نگرانی های دارند که تا چه زمان این گفتگوهای صلح ادامه پیدا خواهد کرد و دلیل این که دیدگاه منسجم باید پیدا بکنه هم این هست که در داخل و در خارج از کشور دیده میشه خب بالاخره گفتگوهای صلح نتانسته قناعت مردم و همچنان جامعه جهانی را به دست بیاره و یک تعداد از کشورهای اروپایی هم در رابطه با مسئله گفتگوهای صلح دیدگاه های مشخص ندارند به دلیل از این که از دید سیاسیون افغانستان اونا به این فکر میکنن که خب در شرایط امروزی افغانستان مسئله صلح و جنگ کار بسیار دشوار هست و حکومت افغانستان هم هر روز ما میبینیم نظر به دلایل امنیتی وضعیت در افغانستان خیلی شکننده هست و دیدگاه ها را نظر به مسئله سال تا حد تانسته و غیر منسجم بسازه. و به این دلیل ما فکر میکنم صحبت های امروز هم که صورت گرفته صرف به دلیل ای هست که باید در رابطه با مسئله گفتگوهای سال و پروسه سال بالاخره نه تنها افغانستان بلکه جامعه جهانی و اتحادیه اروپا هم دیدگاه واحد و منسجم و مشترک داشته باشند تا بالاخره بتانم به خواست مردم افغانستان که سال هست برسند و ای که این پروسه تا چه حد میتونه قناعت مردم حاصل بکنه. ما فکر میکنم هنوزم سوال هست که گذشت زمان شاید او را بتانه پاسخ بگویه، اما اتحادیه اروپا هم در تلاش هست که در این راستا کار بکنه، هرچند دینا مستقیم در این موارد مداخله نمی کنن، اما نظارگر خوب هستن که این پروسه را دنبال می کنن در افغانستان.
از تشدید خشونت و قتل های هدفمند که طالبان مسئولیتش را رد می کنن، یافته های شما از این مذاکرات چی است؟
اتحادیه اروپا هشدار داده که اگر به این راستا ثبوت شوه یا اسناد به دست بیایه یا سرنخ به دست بیایه که طالبان به این مسئله دست دارن، به هیچ وجه اینا نمیخواین که نام رهبران طالبان که در لیست سیاه هست از او حذف شوه. و ما فکر میکنم این جدیدترین گپ هست که از طرف اتحادیه اروپا به اصطلاح زده میشه و اینا خواهان از این هستن که باید هر چی زودتر حکومت افغانستان دست به کار و بالاخره بتونن پیدا بکنن که قتل‌های هدفمند چرا و از طرف کی و به خاطر چی صورت میگیره.
خانم صدیق، شما که بر ما گزارشات را از اروپا تهیه میکنید، راجع به پالیسی اتحادیه اروپا در قبال موج دوم گسترش ویروس کرونا حرف بزنید که چقدر اقتصاد و مشاغل و مکاتب اثرگذار بوده.
من لحظات قبل در یک بریفینگ آف دی ریکورد اشتراک کرده بودم که از طرف سخنگویان کمیسیون اتحادیه اروپا برگزار شده بود. هنوز هم نگرانی از اقتصاد ضعیف میتونیم بگوییم در اروپا نگران هستند و موج دوم نسبت به موج اول در یک تعداد از کشورهای اروپایی خیلی اثر منفی از نگاه اقتصادی گذاشته. هنوز هم یک تعداد مکاتب به شکل آنلاین تدریس میشن و دانشگاه ها در کل در تمام کشورهای اروپایی به شکل آنلاین برگزار میشه و مکاتب نیمه مسدود میتونیم بگوییم که هست و سرحدات و همچنان رفت و آمد و محافل مخصوصا در این شبای سال نو خیلی محدود است و اینا عجله دارن که همین واکسیناسیون در تمام کشورهای اروپایی که در حال حاضر آغاز شده سرعت ببخشن و بالاخره بتانن بعد از تاریخ 18 که در کشورهای اروپایی تاریخ تعیین شده، اگر ویروس به اصطلاح یک کم فروکش بکنه، اینا بعضی بزنس هایی که به گفته از اینا غیر ضروری هست اونا را دوباره باز بکنن.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده ی رادیو آشنا باشید.
دو باشنده ی ولایت غزنی توانستند موتری را بسازند که با انرژی آفتاب حرکت می کند. سازندگان این موتر می گویند که ضرورت به حمایت مالی دارند تا بتوانند این نواریشان را بیشتر انکشاف دهند. این موتر در پهلوی استفاده از انرژی رایگان آفتاب در کاهش آلودگی هوا نیز مؤثر می باشد. آصف حسینی از غزنی گزارش می دهد.
90% چمین ساخته شده دیگه، چون که کلیش خدی چکوش
موتری که در غزنی توسط پدر و پسر ساخته شده است.
مال خارج است، مثلا چراغ اینا مال خارج، موتور شی دیگه چیزایش.
در شهری که جنگ حرف اول است نامش را جپ صلح گذاشتن. دو پیام دارد: ایجاد انگیزه برای آینده بهتر و نمایش استعدادها.
امکانات خود نداریم، با امکانات ناچیز همی کارگاه ما که مشاهدم
در گوشه از حیاط خانهش کارگاه کوچکی داره. تمامی کارش اینجا با ابتدایی ترین امکانات در مدت 4 ماه و 15 روز به سر رسوندن.
والا مشکلات هایی که داشت چون دفعه اول بود از همه نگاهش کلیشون جنجال داشت، هیچ کار بدون جنجال نیست. خیلی روز اول تازه شروع
کردن. میگوید همراه با پدرش مشترکاً طرح ساخت این موتر را ریختن. جای ماشینیان چند بیتری برای ذخیره برق است و مصرف آن فقط نور آفتابی.
فرق از این نیست که مصرف تل نداره، دود نداره، آلودگی صوتی نداره، این چیزا نداره دیگه. در نظر خودم از هر لحاظ خوبه.
میتواند در جاده های خامه، ناهموار و پخته هر با سرعت نهایی 60 کیلومتر در ساعت.
بلکه هزار تا جوانای مثل ما در این سرزمین است، بنا همکاری کند، روی از جوانا سرمایه گذاری کند تا اینا بتونه شرکت ها و کمپینه های بزرگتر را مدیریت کند. اگر کدام کمکی یا کدام تقویتی از طرف کسی شوه میخواییم ادامه بدیم. عزیزی دمیز ساخت غزنی هست دیگه میانیش هم که میبینیم یک کلش از آرقای
ابتکاری که تشویق و توجه حکومت را جلب نتوانست، اما شهروندان را حیرت زده ساخته و بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.
این که این موتر بسیار با چهره شفاف و بسیار با رنگ ظریف و با کاربرد خیلی قوی.
مسئولان اداره محیط زیست از این طرح استقبال میکنند و به این نظر هستند که در صورت جای دیگر وسایل از موتر نوری استفاده شود، نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و این هم آخرین گزارش این بخش. ایالات متحده هنوز قادر نگردیده تا به هدف خود برای واکسیناسیون 20 میلیون نفر در برابر کووید 19 که تا ختم ماه دسامبر تعیین شده بود برسد. اما قرار گزارش میشل کوهن خبرنگار صدا آمریکا، اکنون سرعت واکسیناسیون در حال افزایش است. این گزارش را لیلی محبیب عظیمی با توجه می‌رساند.
بیش از 350 هزار تن رقم فوت شدگان در ایالات متحده از اثر ابتلا به کووید 19 و بیماری است که از آن ناشی می شود. این تقریبا 1/4 مرگ و میر در تمام جهان ناشی از این بیماری است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت که به خاطر روشی که در شمار فوت شدگان از اثر ابتلا به کووید 19 به کار گرفته می شود، ارقام مرگ و میر اغراق آمیز است. دکتر انتونی فاوچی، کارشناس ارشد بیماری‌های عفونی و رئیس انستیتوت ملی آلرژی و امراض ساری ایالات متحده، با این نظر مخالف است و می‌گوید:
Well, the deaths are real deaths. I mean, all you need to do.
خب مرگ و میرها واقعی هستند. منظور من این است که تمام کاری که شما باید انجام بدهید این است که به شفاخانه ها بروید، ببینید که کارکنان مراقبت های صحی با چی وضعی روبرو هستند. آنها در شرایط دشوار و تحت فشار شدید قرار دارند.
تلاش برای واکسیناسیون مردم مواجع با سکتگی شده است. تا 31 ماه دسامبر قرار بود حدود 2.8 میلیون نفر واکسین شوند که بخش کوچکی از 20 میلیون نفر بود که حکومت در نظر داشت و مقصر آن یک اشتباه محاسباتی در مورد تهیه واکسن و عدم هماهنگی بین حکومت‌های فدرال، ایالتی و محلی است. فوچی در زمینه ابراز نظر کرده گفت:
They have a real interaction, a real partnership.
شما باید یک تعامل واقعی داشته باشید، یک مشارکت واقعی بین حکومت فدرال و ایالت ها. این همان چیزی است که ما می خواهیم انجام بدهیم. امیدوارم با آغاز سال جاری این امر تحقق پیدا کند.
رئیس جمهور ترامپ گفته است که حکومت فدرال واکسن ها را توزیع کرده است، اما ایالت ها باید اجرای آن را تسریع بخشند. ویروس و کمپاین واکسیناسیون مسابقه است که ایالات متحده امیدوار است در سال جدید در آن برنده شود.
دوست عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان بخش اول برنامه صبح امروز رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت خواهیم بود، وقت خوش به شما آرزو می‌کنیم.